فقط تجدد ثابت میکند، بیشتر از این چیزی نداره. فإن وضع الفعل على إفادة التجدد من غير أن يكون الأصل استمراره، دیگه ثابت نمیکند که اصل بقاء همون ارمشد که همون وجود است. این یه کلمه میگم برای اهلش، انشالله در معالم اگر نخوندی اونجا میخوانیم انشالله که آیا استصحاب حجت حجت نیست. حرفها خیلی دارن، مال اونجا میخوام یه کلمه رو بفهمیم. استصحاب حجت حجت نیست، بعد اشکال میکنن، وقت ظاهرن سید مرتضی است. سید مرتضی میگه آقا جون، شما که میگوی مثلا فلان شهر در فلان جا بود، الان شک میکنیم لندن، لندن بود یقین داشتیم، حالا شک میکنیم که بم نمیدون فلانی اومده زده لندن خراب کرده یا نه، میگیم اصل بقای اون شهر است. میگه این اصل شما آیا اون وجود واقعی میده؟ ممکنه سیل اومده باشد برده باشه اونه، حالا بم نزدن سیل آمده باشد. خلاصه که این اصل بقا موجود علا وجودهی را بعضی قبول ندارن. ایشون اشاره به همین میکنه، میگه بعد دانی که ما در ماضی مثبت یقین داریم که روز شنبه همین هفته روز شنبه فلانی در قم بود، وجود زید در قم بود روز شنبه، الان میتونیم بگیم اصل این است که تا امروز که سه شنبه هنوز در قم است؟ میگه نمیشه، فقط وجود شنبه را ثابت کردیم چون به ما خبر دادن و رفتیم دیدنش. اما بعد از اون اگر شک کنیم که آیا این زید در قم تا امروز باقی کاری بهش داریم بریم بهش بگیم، میگه ابدا ما نمیتونیم بگیم باقی است، ممکنه روز یک شنبه رفته باشه تهران مثلا. من غیر ان یکون الاصل استمراره، فاذا قلت ضربه، گفتی فلانی زد، فاذا قلت ضربه مثلا کفا فی صدقه وقوع الضرب فی جزء من اجزاء الماضی. بعدم از خالد عرض کنم اوقاتت هم تلخ نشد، اینا رو تا اینجور یاد نگیری بله تا نبینی سخت و سست که میشه بیورده درست، اینا رو باید بشنوی. در اصول اونجا بحث میکنن که آیا امر افاده تکرار میکند یا نمیکند، آیا نهی افاده تکرار میکند یا نمیکند. محققین میگن نهی افاده تکرار میکند، چرا؟ چون مراد از نهی اعدام ماهیت است، ماهیت این کلی، لا تقرب الزنا مراد ذات اقدس الهی این است که این ماهیت از تو سر نزنه. لذا میگد اگر یک دفعه زنا کردی این نهی را امتثال نکردی، چون غرض از نهی اعدام کلی است، نفس ماهیت زنا باید منتفی شود. اما در امر میگد مراد وجود کلی نیست، مراد وجود فرد است. میگد نکبرو، کلی به که نمیخواد از من، فرد نمیخواد، یک فرد که رفتیم کافی میشد. پس در مسئله ایجاد امتصالش به فرد واحد میشد، اما در اعدام چون غرض اعدام کلیه، اگر میلیون فرد زنا را ترک کرد یک فرد را به جا آورد، اون وقت اون کلی امتصال نشده. ایشون اشاره به اینی کنن که در موجبه دوام اصل بقا نیست، برای همین است، چون در موجبه اثبات فرد است، در سالبه نفی کلی است. لذا در ماضی موجبه یک فرد که آمد متکلم صادق است، ضرب زیدون، صدقش به این است که یک دفعه زده است. فاذا قلت ضرب مثلا کفا فی صدق این گفتن تو که میگه ضرب زیدون، کفا وقوع الضرب فی جزء من اجزاء الماضی. پس کن از صبح تا شب هزار جزء است، در یک جزءش اگر ضربی شد کافی است، متکلم صادق است. کفا فی صدق این قول تو وقوع الضرب فی جزء من اجزاء الماضی. و اذا قلت ما ضربه، اما گفت نه فلانی ابدا نزده است، نزده نفی کلی کردی، نفی کلی لازمش این است که هیچ فردی در خارج نباشه. و اذا قلت ما ضربه افاد استغراق النفی لجمیع اجزاء زمان الماضی، افاده می کند که کلی در اون کلیه زر در هیچ فرد از افراد این زمان وجود نگرفته است، نفی کلی میشد، به اصطلاح منطقی سالبه کلی میشد. بله. و اذا قلت ما ضربه افاد استغراق النفی لجمیع اجزاء زمان الماضی. و ذالک، توضیح این مطلب، و ذالک لانهم ارادوا ان یکون النفی و الاثبات المقیدان به زمان واحد فی طرف نقیض. اینها رو همه رو یادداشت کن، یا در ذهن یا در حاشیه کتاب. میگه این سر این مطلب چیه؟ که در موجبه یک فرد کافی است، در سالبه با جمیع الافراد منتفی شود. میگه سرش این است که بین ایجاب و نفی تناقض است. خب حاشیه مولا عبدالله خوندیم، نقیض سالبه کلیه چه میشه؟ موجبه جزئیه. نقیض موجبه کلیه چه میشه؟ سالبه جزئیه. لذا این اثبات و نفی که ضربه در زمان، ما ضربه در زمان، این دوتا نقیض یک دیگره. خب وقتی که نفی را کلی کردیم، یعنی سالبه کلیه شد، ایجابش یقینا با جزئی شود، ولی تناقض از بین میرد. چون در تناقض اون عبارت هاشم بن عبدالله که میگه جزئی و کلی با هم متناقض میشن، ولی دو کلی با هم تناقض نمیشن. در حاشیه خوندی دو جزئی هم با هم تناقض نمیشن، شرط تناقض اختلاف فل چه کم کیفش بذار. حالا شرط تناقض اختلاف در کم است، که یکی جزئی باشد یکی کلی. پس در طرف سلب کلی است، یعنی در تمام اجزاء این زمان ضربی نشده، اما در ایجاب جزئی است، یعنی یک جزء از این زمان ضربی شده است. و ذالک یعنی این مطلب که در طرف ایجاب یک فرد ثابت می شد و صادق می شد متکلم، در سر با جمیع الافراد منتفی باشد. لأنهم ارادوا ان یکون النفی و الاثبات المقیدان به زمان واحد، یک زمان است، یک روز است، فی ان یکون فی طرف نقیزن، باید هر دوتا نقیز یک دیگر باشن. فلو جعل النفی کالاثبات مقیدا بجزء من الاجزاء لم يتحقق التناقض. از خالد درس کنم، همون شعر فارسی، در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع تا آخر. حالا شما اگر فرض کنیم میگه ضرب زیدون ساعت فلان، یک ساعت رو معین کن، اونم دقیقه فلان، اونم ثانیه فلان، مشخص کن یک ثانیه معینی را که ثبوت ضرب در اون دقیقه در اون ثانیه، بعد در ثانیه بعدش یا در ثانیه قبلش بگی ما ضربه، اینا تناقض میشد یا نمیشه؟ میشه. پس وحدت زمانی کجا رفت؟ نمیشه. پس وقتی میخوان بین نفی اثبات تناقض بشود، باید زمان زمان واحد باشه. زمان که واحد شد تناقض درست میشد، اما اگر زمان مختلف شد، حالا واضح ترش بگیم که خیلی دور نریم، بگم در یک شنبه فلانی نزده است، در دوشنبه زده است، این تناقض میشد بینشون؟ چه تناقضی است؟ پس باید وحدت زمانی محفوظ باشد. عبارت بینام فلو جعل النفی کالاثبات مقیدا بجزء معین، را شما زیاد کن، فلو جعل النفی والاثبات کالاثبات مقیدا بجزء معین من الاجزاء، اما ثانیه مشخصی، لم يتحقق التناقض. چرا؟ لجواز تغایر الجزئین. ممکن است او ساعت یک زده است، بعد بگیم در ساعت دو نزده، یا بالعکس تعدد اجزا که شد تعدد زمانی میشد، تعدد زمانی که شد اون شعر درست نمیشد. در تناقض هشت وحدت شرط دار، در آخر زمان، که زمان باید واحد باشد، که اون طلبه عرب خونده بود در آخر زمان، نه در آخر زمان. خب به جواز تفاعل الجزئین فاکتفوا فی الاثبات به وقوعه مطلقا ولو مرتن. ولو مرتن را قدرزا خوندیم، معتوفون علیه معذوف چه بگیدیم؟ اطلب العلم ولو بسیم، معتوف علیه چه گرفتیم؟ حالا شما تقدیر بگیر، چی در تقدیر بگیریم؟ بله؟ احسن. ولو لم یکن مرتن یعنی چه؟ یعنی خیلی، یا یک مرتبه. پس در اثبات لا به شرط است. یعنی چه؟ یعنی باید ضربی صادر شده باشه، اما از این که ده مرتبه تمامش ساعت یا یک جزش ساعت لا به شرط. اما در نفی به شرط شیء است، یعنی باید در تمام این مدت نزده باشد تا این بشد کلی او بشد جزئی. حالا اون جزئی نگو، مهمله بهش بگو. بین مهمله و مصبره هم تناقض واقع نمیشد. اگر چه گفتن المهمله تو فی قوت الجزئیه، به اون لحاظ تناقض درست میشه. فاکتفو فی الاثباته به وقوعه مطلقن ولو مرتن، مطلقن را معنا میکند. یعنی اعم از این که در تمام این شش ساعت زده باشد یا یک جزشه مثلا، ولو مرتن. و قصدو فی النفی الاستغراقه، که استغراق الان معنا کردیم اول بحث، که استغراق به معنا این که در تمام اجزا نفی هست، یعنی در هیچ جزئی از اجزا ضربی ازش واقع نشده. ایجاب میگه در یک جزئی ضرب واقع شده. خب و النفی ضد سالبت الکلیه الموجبت الجزئیه تناقض میشد. و قصدو فی النفی الاستغراقه از استمرار الفعل اسعب، جواب سؤال مقدر است از خارج ارز کنم. یک کسی میگه خود ترجیح بلا مرجح قدیه، شما چرا جزئی بودن را به اثبات میدهی سالبه کلیه بودن را به نفی میدی؟ عکسش کن، بگو اثبات موجبه کلیه، نفی سالبه جزئیه. میخوای تناقض درست کنی، اینجور درست کن. از این طرف سر شروع کردی که موجبه را جزئیه درست کردی، سالبه را کلیه، عکسش بکن. موجبه را کلیه درست کن، سالبه را جزئیه. چه ترجیحی داره؟ میگه ترجیح داره. چه یه ترجیح؟ اولتو گوش بده. از استمرار الفعل اسعب و اقل من استمرار ترک. بذاتی که استمرار فعل خیلی دشوار است. حتی در اصول میگد، میگد اگر مراد از امر استمرار باشد اختلال نظام میشه، اصلا نظام عالم به هم میخورد. اون که نسیم سبا قصه ای که نوشته است که یهودی پیش عاشق دور جناب احمق مسلمان شده بود، از اسلام بیزارش کرد، صبح پاشد که پاشو نماز بکن، خون نماز خوند، خواست پاشه برد و بینشین تقیبات مستحب دعای سبا فلان نشست، یه خود گذشت، خود پاشد بره از کجا گفت میخوام برم منزل یا مغازه باز کنه، بود بشین این دعای طلوع آفتاب بخونیم همه جا تا شب. بود مسلمانی همین نگود، بل بود بیزارم معزی دین، این چه دینی آخه؟ من مغازم اونجا بسته، زن بچه باشنه، هی نماز و هی دعا و اینا. حالا اگر در اثبات کلی افراد باشد نظام عالم به هم میخوره، اما در نفیه در آن واحد انسان هزار نفی را وجود میده. الان من و شما اینجا نشسته ایم، زنا نمی کنیم، غیبت نمی کنیم، به نامحرم نظر نمی کنیم الی آخر. بذار در اصول میگن عدم قابل اجتماع هزار تاش، اما وجود گاهی دوتاش ممکن نیست، که عوام ها میگن به یک دست دو هندوانه گرفته نمیشد، اشاره به اینه وجود قابل اجتماع نیست که دو وجود با هم جمع شود. لذا اثبات سخت است، دشواره، اما نفی آسان است. از استمرار الفعل اصعب، استمرار الفعل برای خود جاداش کن، یعنی وجود فعل مستمر باشد دشوارتر است. و اقل است من استمرار ترک، استمرار ترک در آن واحد انسان هزار ترک را استمرار میدهد. و لهذا کان النهی موجبا للتکرار، که در اصول میگویند که ما همیشه توی مثل اصول گفتیم که اینها همش توی همین جامع المقدمات هایه. آخون وردسته کتاب درست کرده، مردم ازش میترسن طرفش برن، کفایه یه بر بابا، این کفایه همین مقدماته. آخون زرنگ بوده، خراسانی بوده، درس خود خراسان، شخص عدیبی بوده، آمده نجف، نجفی ها که همش تو فکر آیت الله شدنن، مقدمات نمیخونن، لذا وردسته کفایه درست کرده، گفتن این خیلی خوب کتابیه، همش توی همین آیه اونجا نوشته است. خب ولهذا کان النهی موجبا للتکرار دون الامر، که اول عرض کردم که در اصول این بحث دارن. و کان نفی النفی اثباتا دائما، که شب روز میخونیم نفی در نفی اثباته، میگه سرش همینه. نفی کلی این سابقه خیلی مثال میزدن. مثلا کسی از من میپرسد که آقا شما قومی؟ میگم بله. میگه طلاب فلان شهر میشناسی؟ میگم همه را نمیشناسم. این قضیه جزئیست یا کلیست؟ جزئیست. همه را میشناسم. این کلی شد؟ بعد یکی میگه همه را نمیشناسم. این نفی کرد اون کلی را. اما من که گفتم لا اعرف احدا، هیچ کس را نمیشناسم. دوباره گفتم لم تصدق، میگم تو راست نمیگی، میگی لا اعرف احدا، تو راست نمیگی. یعنی این و کان به اون کان اول بزن، ولهذا کان نهی موجبن للتکرار، ولهذا کان نفی نفی اثبات دائما، نفی نفی اثبات دائمی میشد، مثل ما زاله و ما انفکه که در سیتی خونده این و نحو ذلک از این نفی هایی که داریم. و تحقیقه ای تحقیق هذا الکلام و ان الاصل فی النفی الاستمرار بخلاف الاثبات. خوب حواس دم کن آجان. یک کسی آمده میگه ما بالاخره حرف شما را نفهمیدیم که در نفی اصل استمرار نفی است. یعنی چه؟ که در اثبات اصل استمرار نیست، اما در نفی اصل استمراره. این ما نفهمیدیم، به ما حالی کن که یعنی چه این حرف شما. یک گوش بده برات حالی کنم. و تحقیقه ای تحقیق هذا الکلام و النفی تفسیریه، و این که اصل فی النفی الاستمرار بخلاف الاثبات، تحقیقه ان استمرار العدم لا يحتاج الى سبب بخلاف استمرار الوجود. ولو خودش الان میگه آقا، لیکن ما باید از خارج بگم که خوب با فوت و فن عبارت آشنا بشیم. این توی بیابان قم منزل مدرسه هزار اتاقه ساخته نشده، منزل مدرسه هزار اتاقه ساخته نشده. در فلان محل هم مدرسه 40 اتاقه ساخته شده. این منزل مدرسه 40 اتاقه بقایش سبب میخواد یا نمیخواد؟ میخواد. اونم باز در معالم اونجاها میخوانید، اسمش مال علم فلسفه و کلامه، که ممکن آنن فآنن محتاج علت بقا است. آنن فآنن. و در جایش انشاءالله میخوانی که ایها الناس انتم الفقراء الالله، اشاره به همین نکته یه. این سویچ سویچ به مجردی که بزنی معدوم میشه. ترا وجود ما و شما مثل این تراغ هست. علت بقا میخواد. علت بقا چیه؟ اراده ذات اقدس الهی. آن واحد اگر اراده بقا را از ما بگیرد معدوم میشیم هممون. پس وجود محتاج به علت بقا هست. اما مدرسه هزار اتاقه که در بیابان قم معدومه، معدومیتم علت بقاء عدم میخواد یا عدم العله کافیست؟ عدم العله کافیست. تا مادامی که علت ساختن چنین مدرسه ای نیامده، اون به عدم خود باقیست. اگر خدا رحم کرد و پیش آمدی شد و یک کسی در صدد شد که همچه مدرسه بسازد که طلبه ها در بدر اقل خونه اجاره نگردن، فورا می سازن. چونچه خیلی امور الان علتش پیدا شد، وجود گرفت، بعضی هنوز علتش نیومده، وجود نگرفته. این خلاصه ابتداء سخنه که عدم در بقایش محتاج به علت نیست. یعنی علت بقاء عدم، وجود در بقایش محتاج به علته. یعنی علت بقاء الوجود. اما یک نکته ایست که بعد میگه که اصل ممکن که هاشم مله اشتباه کردن، هادی اشعر اونجا میگه ممکن، اینم اشاره میکنه، میگه در نقطه وسط وجود عدم است. اینم الان میگه ممکن در نقطه وسط وجود عدم است، به قدر ذره ای طرف وجود یا طرف عدم به ذاته نمیتوند میل کنه. یک مؤثر خارجی، علت خارجی لازم داره که اینو یا حل بدهد طرف وجود یا حل بدهد طرف عدم. پس این مدرسه هزار اتاقه که الان وجود نگرفته، این طرف عدم کسی اینو آورده یا خودش معدومه؟ ها؟ نه خیر، خودش معلوم نیست. حالا عبارت میخونیم انشاءالله. مقصود که ممکن بین وجود عدمه، خودش ذاتن نه به طرف عدم میرد نه به طرف وجود. عدم الاله اینه برده طرف عدم. اگر علت وجود آمد این طرف خودش میده. لذا دیگه از این بیشتر دور بریم خیلی حواسات پرت میشد، بعضی تحمل حرف ندارن. یعنی در مسئله نه اینکه تحمل ندارن، یعنی عقیده ندارن. یک اشکال میکنن که خدا در فلان تاریخ مرا خلق کرد، جلوتر میتونست خلق کنه؟ نمیتونست، چرا تأخیر کرد؟ مقدمات چیه؟ خدا قدرت داشت دیگه. بله همین انشاءالله میخونیم جاش. حاصل پس دو علت داریم، یک علت در عدم، یک علت بقاء عدم. دو علت حالا بیگد اشارتا خودش میگد دیگه، خیلی هست دور رفت و انشاءالله نزدیکه. پس خلاصه بگید چه ترجیحی داره که شما استمرار را به عدم میدید؟ میگه اصل استمرار عدمه، استمرار به وجود بده. روز شنبه که زده وجود که زدن، اصل استمرار زدنه. اصل چرا این طرف نمیدی به این طرف میدی؟ میخواد اینه جواب بده. و تحقیقهم ای تحقیق هاز الکلام که وقت چای رسیده. بله ای و تحقیق و هذا الکلامه و انه گفتم اتو تفسیری تحقیق است، تحقیق این کلام و این که اصل در نفی استمرار است به خلاف اثبات. چون گفتیم اشکال وارد ترجیح بلا مرجح چرا کردی؟ استمرار را اصل استمرار را به نفی دادی به اثبات ندادی. خو عکسش بکن، مرجح چیه؟ میخواد مرجح را بگد. بله و ان الاصل في النفي الاستمرار بخلاف الاثبات و تحقيقه ان استمرار العدم لا يحتاج الى سبب جديد. ده بالاش بنویس ان استمرار العدم لا يحتاج الى سبب جديد. یک مدرسه هزار اتاق در بیابان قم نساخته اند، یک ارمشه سبب جدیدی نمیخواد، یک سببی داشته، یک سببی داشته که اینجا معدوم شده است این مدرسه. اما جدیدن عدم های اون سبب اول که سبب شده است که مدرسه ساخته نشده، اون سبب هست. حالا هزار سال دو هزار سال این عدم کشش پیدا کرده تا این زمان ما و شما، و بعد از ما و شما هم اگر کشش پیدا کند این عدم، محتاج سبب جدید نیست. همون سبب اولی که بقاء الاکوان که میگوین، حالا میرسیم بهش، همون سبب کافی است. لا يحتاج الى سبب به خلاف استمرار الوجود. اما استمرار وجود این مدرسه ای که ساخته شده است بخواد موجود وجود بموند، این استمرار وجود به خلاف استمرار الوجود، یعنی استمرار وجود آنن فآنن سبب بقا میخواد. مثل من و شما آنن فآنن سببی باید باشد که من و شما موجود باشیم، یعنی زنده باشیم. ثانیه را تقسیم کن به میلیون قسمت، یکی از این اقسام اگر معدوم شد من و شما همه معدوم میشیم به خلاف استمرار الوجود. یعنی ان بقاء الحادث، زیرش نیست موجود، یعنی ان بقاء الحادث یعنی موجود و هو استمرار وجوده، هو لبدن به بقا، و اون بقا که عبارت است از استمرار اون حادث، استمرار وجود الحادث یحتاج الى سبب موجود. بقاء حادث محتاج است به سببی. در هر آنی از آنات این مدرسه باقیه علتش هست، همراشه. علت منتفی شد فورا معدوم میشد. مثل همین اتصال اون سیم به اصل منبع برق، یک آن اگر منفصل شد فورا ای خاموش میشد. یحتاج الى سبب موجودن. چرا؟ لأنه وجود عقیب وجودن، به جهت این که بقاء موجود عبارت است از وجودات متکرره. فرض کن یک ساعت این چراغ روشنه، هزار ثانیه، فرض کنیم یک ساعت هزار ثانیه، هر ثانیه دم فرض کنیم هزار، خلاصه آنن فآنن اون اتصال باید باشد که اتصال علت وجود این روشنایی شده. یک ذره اتصال منقطع شد اینا فورا منقطع میشد. پس وجودات متعدد و هر وجودی یک علت جدیدی دارد. لأنه وجود، انه را بدن به بقا یا به استمرار، لأن اون استمرار وجود عقیب وجود، والوجود الحادث لابد له من سبب موجود. یک کلمه بازم عرض کنم که خوب مطلب به ذهن بچسبد. عرض کردیم که ممکن در وسط وجود و عدم است به قدر هزار یک میلیمتر به اصطلاح امروزی ها، نه این طرف خودش میتوند بخزد نه این طرف، به طرف وجود میخواد بخزد، یک مؤثری میخواد این طرف وجود بکشانه. اگر اون مؤثر که را طرف وجود برده، آن اول وجود گرفت به سبب اون مؤثر، آن دویم اگر این مؤثر عقب برود او فورا معدوم میشد دیگه باقی نمیمونه. والوجود الحادث لابد له من سبب موجود، بخلاف استمرار العدم، بخلاف این که عدم مدرسه هزار اتاقه میلیون ها سال استمرار پیدا کرده تا زمان ما و شما، بخلاف استمرار العدم فإنه عدم، این استمرار عدم همون عدم است. فلا يحتاج الى وجود سبب جديد، این محتاج به وجود سبب جدید نیست، همون سبب اولی هرچه بوده او در ای اثر کرده تا حالا. بعد معالم اینو یاد میگم برای که اونجا یک وقت یادت بیاد بفهمید داره چی میگه. اون سبب عدم اولی شدت و ضعفش سبب میشد. در مشهد مدرسه عباسالی خان یک وقتی برو ببین مدرسه را، این در مدرسه مقابلش ایوانیست، مثل این ایوان. اون زمانهایی که ما طفل بودیم و درس میخوندیم اونجا، این طلبه ها در مدرسه را میبستن و سنگ میزدن که کی میتوند از بالای اون ایوان ردش کنه. میزدن، بعضی رد میکردن بعضی نمیشد. حالا این که ای تا اونجا میرد، اون حرکت ید، این سنگ را حرکت داد. اون وقت این چه مقدار استعداد داره؟ بعضا استعدادش قویه، لذا این حرکت داده از اول به قسمی که از اونجا رد میشه. بعضا دستش قوی نیست، حرکت قوی نیست، وسط را میفته پایین. پس اون علت اولی چه مقدار قوت دارد این باقی میمانه. در عدم هم همینجور است. اون علت عدم که این مدرسه ساخته نشده تا حالا چه مقدار اثر کرده اون علت عدم، به همون مقدار عدم باقی است. بعد از آنی که اون علت عدم مدتش تمام شد، فورا وجود میگیرد مدرسه، بانی پیدا میشد و شروع میکنه به ساختن. فانه عدم فلا يحتاج الى وجود سبب جديد، درس کردم قید بزن. بل یکفی فیه انتفاع و سبب الوجود، بلکه بانی هنوز نیامده این عدم به حال خود باقی است. اون عدم سبب اولی این عدم را آورده، انتفاع وجود سبب وجود تا نیامده این به همون حالت عدم خودش باقیه که این ممکنه همچه مدرسه ای، لیکن چون نه این طرف باید بره ذاتن نه این طرف برود، هر طرف که اومده علتی داشته. اون علت چه مقدار تأثیر دارد تا تا زمانی که علت وجود نیاد اون اثر کرده این مدرسه معدومه. علت وجود که آمد منقطع میشد، آدم فورا مدرسه رو میسازن. بله، فلا یحتاج الى وجود سبب بل یکفی فیه انتفاع و سبب الوجود، که بانی پیدا نشده که این مدرسه رو بسازن. بل اصل فی الحوادث العدم، اصل در حوادث عدم است. این یک مقدار میخواد توضیحش بدهد که اصل در حوادث عدم، خلاف ممکن بودن است. ممکن گفتیم فی حد ذاته، نه به طرف وجود حق داره بلد نه به طرف، این فی حد ذاته طرف عدم میراد. غلط است این حرف، با امکان نمیسازه. اول هادی اشعر میخونی اگر نخوندی که ما یتصوره الانسان سه قسم بیشتر نیست، یا واجب الوجود، یا ممتنع الوجود، یا ممکن الوجود. واجب الوجود لذاته را قید میزنن، واجب الوجود لذاته نه لغیره. واجب الوجود لذاته یعنی چه؟ یعنی این ذات اقتضاءش مثل زوجیت اربعه، این ذات اقتضاء دارد وجود را. معقول نیست طرف عدم برود، اگر طرف عدم راست معدوم میشه. این دقیقه واجب الوجود نمیگن بهش. مثل که ذات من و شما اقتضا دارن ناطقیت را، اگر ناطقیت از ما گرفته شد دیگه ما انسان نیستیم. حیوانیت هم بنابر این که بدون فصل قابل وجود نیست، حیوانیت هم معدوم میشه. پس واجب الوجود لذاته یعنی این ذات فقط علت وجود خودشه. ممتنع الوجود لذاته یعنی این ذات خودش علت عدمه، مثل زوجیت ثلاثه، فردیت اربعه، زوجیت اربعه. این لازمه ذات اربعه یه، نمیشد این زوجیت را ازش بگیریم اربعه اربعه باشه، محاله، نمیشد، معدوم میشه. این پس شما میگی اصل در حوادث عدمه یعنی چه؟ حوادث از خود اقتضایی نداره اصلا، نقطه وسط، نه طرف عدم میره نه طرف وجود. این عبارت رو باید توضیحش داد که اصل فی الحوادث عدم یعنی چه. ول اصل فی الحوادث العدم، ول مراد میخواد توضیح بده، ول مراد ان استمرار العدم لا یفتقر الى سبب موجود یؤثر فیه. این که میگیم اصل در حوادث عدمه، مراد ما این است که این عدم همون علت اولش کافی است. علت العدم هرچه که هست همون کافی است، آنن فآنن یک علت العدم دیگه نمیخواد. اینه مراد ما، نه این که میگیم این فی حد ذاته میل به عدم میکند. ممکن هیچ طرف میل نداره، نه به عدم نه به وجود. والمراد ان استمرار العدم لا يفتقر الى سبب موجود، یعنی استمرارش محتاج نیست به علت جدید، و الا خود عدم اون علت میخواهد. علت عدم هرچه که است تا اون نیایه عدم نمیشد ممکن طرف عدم برود. والمراد ان استمرار العدم لا يفتقر الى سبب موجود که يؤثر فيه، فيه را بدن به استمرار که اثر کند در استمرار. و این الله، خوب دقت کن، و این الله نفی در نفی اثبات، یعنی اگر محتاج باشد، افتقار داشته باشد، فهو مفتقر الى انتفاع علت الوجود. این محتاج است استمرار عدم به این که علت الوجود نیاد. علت الوجود اگر آمد دیگه عدم میرد از بین، بانی پیدا شد و مدرسه رو میسازه. پس استمرار عدم این لا یحتاج الى علتین، اما خود عدم یحتاج الى علتین. چه علت؟ عدم بانی مدرسه. علت وجود بانی بودن، بانی نیاد. و الا فهو مفتقر الى انتفاع علت الوجود. و هازا مراد من قال ان العدم لا یعلل، میگه این است مراد اونهایی که میگن عدم علت نداره. عدم علت نداره یعنی استمرارش علت نمیخواد، اما خود عدم علت میخواد، چون ممکن در وسط است، نه طرف عدم میتونه بره نه طرف وجود. پس خلاصه خیلی دیگه دفاعی نشه، خلاصه این است که ممکنات در طرف عدم برود یا در طرف وجود علت میخواد، اما استمرارش نه دیگر. این استمرار محتاج به علت نیست، یعنی همون علت عدم اولی اینم میکشانه تا وقتی که عدم البانی بیاد. عدم البانی باقی است، بانی مدرسه که آمد فورا موجود میشد. و هازا مراد من قال ان العدم لا یعلل، و مراد من قال انه اولا بالممکن من الوجود. ظاهر اولا بالممکن غلطه، بدت اینکه گفتیم که حوادث ممکنات در نقطه وسطه، به قدر سرسوزنی اولویت در هیچ طرف نیست. ممکن به قدر سرسوزنی، نه عدم بهش اولایه نه وجود اولایه. منتظر نشسته هست، علت وجود آمد میره طرف وجود، علت وجود نیامد همین نیامدن علت وجود اینو میکشانه طرف عدم، و الا خودش فی حد ذات اولا هست. عدم اولای به ممکنه، این در ظاهر لفظ غلطه، محاله، این با امکان نمیسازه. پس مراد این استمرارش اولایه، لذا اصل استمرار را به نفی دادیم، گفتیم نفی اصل استمرار نفی است، به طرف به وجود ندادیم. و انه از تسلیه ها هذا مراد من قال ان العدم لا یعلل، و من قال انه اولا بالممکن من الوجود. و بالجمله یک مقدار عرفان بافی کردیم، حالا بریم سر اصل مطلب خودمون. وقتی یک کلمه را بگیم اب ندارم که این قلنا به بقاء الاکوان، که در حاشیه در معالم میگد اکوان چهار تاست: حرکت و سکون، اجتماع و افتراق. هیچ ممکنی از دو تای این چهار تا خالی نیست. فرض کنین او ستون با این ستون، اینها یا با هم مجتمعن یا مفترق. الان که مفترقن، او ستون با این ستون مفترقن. این افتراق اگر مبدل شد به اجتماع، که اون کندن آوردن به ای چسبوندن، این میشد اجتماع. اول بود افتراق، یکی هم حرکت و سکون. حالا این ستون ساکنه، اگر متحرک شد سکون معدوم میشه، حرکت هم. حرکت معدوم شد سکون میمونه، این دوتا با هم جمع نمیشن. اجتماع افتراق هم همین جور است. که اجتماع افتراق دو چیز، اگر مفترق بودن اجتماع نیست، به هم مجتمع بودن افتراق نیست. این است که میگویند العالم متغیر، معنای تغییر همینه، یعنی این عالم سابقه در هیچ صفتی نداشته. این دوتا سنگ سابقه در افتراق نداشتن با هم، با هم سابقه نداشتن، بنا آمده اینا را از هم جدا کرده. سابقه در سکون نداشتن، قبلا سکونی نبوده، الان نصبش کرده سکون پیدا شدن. پس تمام موجودات عالم اینی که داره این نبوده، قبلا چیز دیگری بوده، حالا چیز دیگری شده است. پس العالم متغیر، یعنی این حالتی که الان دارد این سابق نبوده درش، بعدها پیدا شده. این سنگ مدوره، این سابقه نبوده، تو کوه بود و یک تکه سنگی بود، مدور بودن جدیدن شده است. بعدها اگر کسی آمد این تکه تکش کرد، سابقه در تکه تکه بودن ندارد، مدور بودن. پس معنای تغییر عبارت از این است که یک چیزی در بشر، در موجودات عالم غیر از خدا، یک چیزی در انسان هست که سابقه نداشته، بعدها درش پیدا شده است. اینا رو میگن حوادث. اون وقت بقاء اکوان همین چهارتایه، که حالا این بنا اون سنگ را با این سنگ مقابل هم گذاشت، اون اول که این دوتا را مقابل هم گذاشت علتی داشت، ولی باید یکی را این گوشه میزد یکی را اون گوشه، چرا اینا را مقابل هم گذاشت؟ اون علت اولی سبب شد این دوتا را مقابل هم نصب کرد. همون علت اولی سالهای متمادی این دوتا را مقابل هم گذاشته است، یا آنن فآنن علت جدید اومده؟ اینو نزا دارن. یا فرض کنیم این دست مکه حرکت می کند، علتی در اول داشت که دست را بلند کردن، آن ثانی همون علت دست مرا بلند می کند، یا آن ثانی علت دیگه دارن؟ از خونه اومدم روی منبر نشستم، علتی داشت. الان که من روی منبر یک ساعت شد دو ساعت شد نشستم، همون علت مرا اینجا نشونده، یا آنن فآنن علت تجدید میشد؟ جماعت میگن همون علت اولی اثر کرده که من دو ساعت یا سه ساعت اینجا میشینم. جماعت میگن آنن فآنن علت جدید میخواد. چطور؟ خب من آمدم اینجا نشستم که سه ساعت درس بخونم، پیش آمدی کرد پامیشم میرم بیرون دیگه درس نمیخونم، علت جدید نیومد را من میکشم میرم. جماعت میگن نه، همون علت اول اثر کرده. دیگه این یک مطلبی است که گفتم اینا در حاشیه معالم باید بنویسید، اون عبارت رو یه خودت حلش میکند. خب یک مقدار مطلب خارجی شد برای این تشریح ذهن، و بالجمله خلاصه رفتیم اصل مطلب خودمون، حالا یک مقدار عرفان بافی کردیم اینا رو ول کن. و بالجمله، بالجمله و فالجمله رو گفتی نوشتم آوردم. بالجمله یعنی مختصر کلام، یا فالجمله مختصر کلام؟ بالجمله یعنی مختصر کلام، بالجمله این دو کدوم یکیش درست کنیم اینجا معلوم نیست. و بالجمله خلاصه مطلب، لما کان الاصل فی النفی الاستمرار، چون که می باشد اصل در نفی استمرار، حصلت من اطلاقه الدلالت علی المقارنه، چون قرینه بر عدم استمرار نیومده. مثلا میگد لم یضرب زید یوم السبت لکن ضرب یوم الاحد، نیامده. پس ما اصل داری میکنیم، میگیم روز شنبه که نزده، آیا روز یک شنبه دو شنبه تا امروز زده یا نزده؟ اصل بقای همون عدم ضرب است. این استمرار را به نفی دادیم، در وجود نمیتونیم این استمرار را بدهیم. لما کان الاصل فی النفی الاستمرار حصلت من اطلاقه، یعنی قرینه بر عدم استمرار نیامده که بگیم لکن ضرب یوم الاحد، حصلت من اطلاقه الدلالت علی المقارنه. وقد عرفت ما فیه، میگد اشکالکی هم که ما کردیم فهمیدی که در این مطلب اشکال است، که اصل در نفی استمراره، یعنی اصل در خود نفی استمراره یا اصل در استمرار بقا، کدوم است؟ اشاره کرد استمرارش. خب و اما ثانی، گفتیم لنا دعویان، دعوای اول ما این بود که مقارنت هست. چرا؟ لاستغراق، استغراق معنا کردیم یعنی استمرار نفی. اما ثانی که چی بود؟ دو دعوا داشت، اصول نداره. و اما ثانی، بله، و اما ثانی ای عدم دلالته علی الحصول فلکونه منفیا، و معلوم اسمش با خودشه، منفیست یعنی نیست، حصول این هست. و یقینا این دوتا با هم جمع نمیشن، وقتی جمله نفیه یعنی نیست، و چطور بگیم حصول آمده؟ حصول نیست، و زدین با هم جمع نمیشن، فلکونه منفیان. تموش شد. هازا اذا کانت الجمله فعلیتا، این هازا را بزن به اون مجموع بحث که از مضارع مثبت فارغ شدیم، تا اینجا این هازا به همه میخوره. میگه این مطالب که از مضارع مثبت فارغ شدیم و در غیرش گفتیم جائز الوجهینه، ممکنه واو بیاد، ممکنه اکتفا به ضمیر بکنیم یعنی واو نیاد، اینها در جمله فعلیه بود. حالا جمله اسمیه چطور؟ که جمله حالیه اسمیه شود. هذا اذا کانت الجمله فعلیه، و این کانت الجمله تو اسمیتن، اگر جمله اسمیه شد، فل مشهور جواز و ترکها ای ترک الواو، مشهور این است که ترک واو در جمله اسمیه جایز است. فل مشهور جواز و ترکها ای ترک الواو لعکس ما مر فی الماضی المثبت. میگیم دلیل چیه؟ میگه عکس اون دلیلی که در ماضی مثبت گفته ایم. اینجا عکس اویه. در ماضی مثبت چه گفتیم، یادت هست یا نه؟ بله، لعکس ما مر فی الماضی المثبت ای لدلالت الاسمیت علی المقارنه. اونجا گفتیم چه؟ دلالت نداره. اینجا میگیم دلالت داره. ای لدلالت الاسمیت علی المقارنه لکونها مستمرتن یا ده هدایه بخیر، چون جمله اسمیه دلالت بر استمرار میکند. استمرارم که الان گفتیم وقتی استمرار آمد مقارنت حاصل میشود. لکونها مستمرتن لا علا حصول صفت غیر ثابته، همون سلامن علیک را که تو هدایه یادت باشد، جمله اسمیه دلالت نمیکند که برای ذوالحال یک صفتیست غیر ثابت، چون جمله اسمیت دلالت بر دوام و ثبوت میکند، بر نفی دوام و ثبوت دلالت ندارد چون او تجدد است و جمله اسمیت دلالت بر تجدد نداره. لا علا حصول صفت غیر ثابته، چرا؟ لدلالتها علا دوام و ثبات. نحو کلمته فوه الى فیه، فارسی میگد، میگد با من فلانی دهن به دهن میشه. فلانی دهن به دهن میشه یعنی چه؟ میگه فلانی با من دهن به دهن میشه. نه، یعنی روبرو با هم حرف میزنیم. دوست دارم کسی که عیب مرا همچه آینه روبرو گویه، نه که چون شانه هزار زبان پشت سر رفته مو به مو گوید. بله، ز دست دوستان بد دل ریشم، هدای دشمن عاقل که یک رنگ است. دشمن عاقل یک رنگه. یک رنگه یعنی چه؟ یعنی بگه اصالتو به من نگو، من پدرتو در میارم، من نمیگم. اما این خبیثی که میگه مخلص شمایم فلان، یک کلمه ای که گفتیم میره مو به مو میگم. فوه و الافیه یعنی دوتایی روبرو با هم سخن میگیم. نحو کلمته فوه الافیه، حالا فوه مبتدا، اله حرف جر، فیه مجرور. این جمله اسمیه حال است برای ها کلمته یا تا کلمته، هر کدوم بگویی درست میشد. یعنی با او سخن گفتم حال کونی که دهن به دهن بودیم، یعنی دهن به دهن لبامون چسبیده بود به هم، تویی که غلطه که، یعنی روبرو با هم سخن گفتیم. و رجع عوده على بدعه، میگه فلانی برگشت که برگشتنش مثل اومدنش بود. حالا برگشتنش مثل اومدنش بود هزار جور میشه معنا کرد، یعنی وقتی اومد برای خیانت اومده بود، هرچی هم نصیحت کردیم از خیانت دست برداشت، رفت باز خیانت کنه. عوده على بدعه، از این معناها هر کدوم میکنیم معنا کن. و رجع عوده على بدعه، حالا اینجا عوده مبتدا، علابت احجار مجرور متعلق با عامل مقدر خبر. حالا فی من رفع فوه و عوده علال ابتدا، یعنی این شاید مثال ما میشه که فوه را به رفع بخوانیم، نه فاهو، فوه بخوانیم. فوه را به رفع، عوده را به رفع بخوانیم، نه عوده. فی من رفع فوه و عوده علال ابتدا، حالا معنا چیه؟ ای رجوعه الى ما ابتدعه، یعنی برگشتنش به طریقی بود که آمده بود. آمدنش برای چه بود؟ برگشتنش هم برای همویه. بذار یک قصه نوشتن خیلی عجیب است، اینا بگن دیگه. اون زمانی که ایران ملوک و طوائف بود، هر شهری یک شاهی داشت. شاه شیراز با شاه یزد دشمن بودن، همیشه لشکر میکشیدن بدون هم. بعد شاه یزد به جاسوسی معین کرد، گفت برو شیراز ببین شاه شیراز امسال خیال لشکرکشی داره یا نداره که ما تهی خودمون رو بگیریم. و این جاسوس شاهی از اومد و مجلس شاه شیراز در دربارش به گوشه نشست. شاه شیراز زرنگ بود، دید که این تازه پیدا شده، هیچی نگفت و دربار وقتی تمام شد این خواست پاشد اشاره کرد گفت پانشو بشه نشست. باقی ها رفتن گفت شما امروز اینجا برای چه اومدی؟ این هم مردانگی فرد گفت من جاسوس شاهی هستم. گفت به تو جاسوسی؟ گفت بله. گفت برای چه اومدی؟ گفت اومدم ببینم امسال تو تهیه لشکرکشی داری یا نداری؟ گفت چون مردانه گفته ای برو بگو نه امسال من مل ندارم، چون تو مردانه گفته که من جاسوسم. این هم گفت خب ممنون. رفت تا دم در و برگشت گفت یارو دروغ نگی مرا اونجا بدقول کنی. خیلی شاه نگه خوشش اومد، پول زیادی هم بهش داد. گفت مرد اینه میگم اولا اقرار کردی حالا اومدی هی در اینجا چیز میکنی، حالا عودهو علا بدعه. اول برای جاسوسی اومده بود برگشت را گفت من جاسوسم، ما دروغ نگفته باشی به من تا برم اونجا دروغ نشم. خب بله، فی من رفع فوه و عوده علی الابتداء ای رجوعه علی ما ابتدعه، یعنی همونجور آمد برگشت که ابتداعا اومده بود. علی ان البدا مصدر به معنی المفعول. خب مصدر گاهی به معنی اسم فاعل میاد، گاهی به معنی اسم مفعول میاد. الف لام میم غلبت الروم، بعد آیت دارد و هم من بعد غلبهم سیغلبون. این غلب به معنی اسم مفعول است، یعنی هم بعد مغلوبیتهم سیغلبون. و الا اگر اسم فاعل بگیریم مثل انار حارتون میشد، هم من بعد غالب شدن سیغلبون مثل انار حارتون. اینجا هم میگد بنابر این که بعد که مصدر است به معنای چه بگیریم؟ به معنای اسم مفعول. حالا عبارت کتاب شما علا ان البدا مسترون یا بد مسترون؟ خود دیگه این عید کاتب های ایران همینه دیگر، رسم الخط بد همزه را باید بالای الف بذارن، اینا برمیدارن پشت الف میذارن. وقت طلبهی که رسم الخط بلد نیست اینا بدا میخونه، بد است. ها کذا مبتدا، مبتدا است اسم مفعول باب افتعال، ابتدا یبتدا چی میشد؟ مبتدعون. همزه را باید الف بذارن مبتدعون، همزه را بعد از الف میذارن الف ممدوده میخوانن، این غلط است، مبتدا نیست مبتدا. از این غلط های کتابتی و امثالش توی کتاب های ایرانی که نوشته شده و چاپ شده خیلی زیاد است. الا ان البدع، اینجور بخوانید الا ان البدع به مصدر به معنی المفعول. خیلی خوب تمام شد. و ان دخولها ای والمشهور ایضا ان دخول الواو اولا من ترکها. خب جایز الوجهین لکن آوردن واو بهتر است از ترک الواو. کلمت فوه الافیه یا اوده الا بده، واو داره یا نداره بیارین بهتر است. یعنی مشهور اینه و ان دخولها ای والمشهور ایضا ان دخول الواو اولا من ترکها لعدم دلالتها ای الجمله الاسمیه على عدم الثبوت. چون جمله اسمیه دلالت بر عدم ثبوت نداره لذا واو رو بیارین بهتره. لعدم دلالتها ای الجمله الاسمیه على عدم الثبوت مع ظهور الاستیناف فیها. با اینکه تقریبا جمله‌ای که اسمیه یه تقریبا بوی استینافی ازش میاد، یعنی دو کلام میشه. مثلا مثال اولی کلمته، یه خبری داد که من با فلانی سخن گفتم، دوباره میگد فوه و الافیه، یعنی من او دهن به دهن حرف زدیم، بوی استیناف ازش میاد. مع ظهور الاستیناف فیها فحس، کدوم استیناف؟ استناف بیانی یا استناف نحوی؟ بیانی. یعنی وقتی میگم کلمته، میگم با فلانی من رفتم سخن گفتم، اینجا کنو کسی میپرسه میگه چه جور سخن گفتی؟ روبروش گفتی یا پشت سرش، یا اون پشت دیوار بود، یا با تلفن. میگن نه فوه و الافیه، روبرو با هم حرف زدیم. فحسن زیادت رابطتن، چون ظاهرش این است که فوه و الافیه جمله مستقلی است، حال باید مربوط به کلمتهو بشود، پس بهتر این است که یک واوی هم بیاریم، ضمیرم که داره دوتایی کمک کنن و اینم مربوط کنن به ما قبل. فحسن زیادت رابطتن نحو فلا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمونه. خب انتم تعلمونه جمله اسمیه، گفتیم جایز ترک واو، جایز آمدن واو، لکن این مکرر گفتم، بازم عرض میکنم که این خصوصیات لغت عرب را اگر انسان یک مقداری بفهمد، که اول کتابم گفته یقین میکنه پیغمبر پیغمبر بوده. آخه یک نفر عمرش یک مقداری، این چطور تمام لغات عرب را و استعمالات عرب را بشر نمیتونه این کار بکنه؟ من و شما الان در همین فارسی زبان ها شاید میتونه انسان ادعا کنه میلیون لغت است، نه همه فارسیه، لکن خصوصیاتش خیلی است. کسی بیاد از بین این خصوصیات لغات فارسی اون لغت بهتری را جمع کند یک کتاب بنویسد، یک کار بشر نیست، معقول نیست اصلا. حالا و انتم تعلمونه، چون واو آوردن بهتره برای این که جمله حالیه اسمیه بوی استیناف ازش میاد، بوی استیناف هم که آمد سابق کندیم که باید از ماقل منقطع شود، جواب سؤال مقدره. چطور حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله چطور میتوند بگد که فلان طائفه واو میارن برای دفع شبهه استقلال جمله، چون مصنفه شد از ماقل منقطع میشد، این واو را آورده، یقینا کار پیغمبر نیست، یقینا کار خداست، او بلده چه کار کنه. و ترک اولا که میگن عیب ندارد، یک سشنبه اشکال نمی کنند که ما اینو داریم میخونیم. خب و انتم تعلمونه، ای و انتم من اهل العلم، یعنی شما چرا برای خدا شریک قرار میدین و حال این که دانا هستین چیز فهمین؟ آخه از آدم چیز فهم غلط صادر شدن خیلی عیب است در هر کاری. آقا نجار، استاد نجار، فرض کنیم قفل در رو خراب ساخته و استاد معروف هم هست، بگیم آقا جان یا تو مرض داری عمدن این خرابش کردی، یا نه نفهمیدی، هر دو تا عیب است. آقا مرض در صنعت که مرض اعمال نمیشد، چرا در خراب کردی؟ میگم من نفهمیدم. میگه نیه که بدتر شد که تو معروفی در استادهای نجاری، حاصل شما علم دارید، فهم دارید، چطور میاد برای خدا این سنگ را شریک قرار میدین؟ ای و انتم من اهل العلم والمعرفه او انتم تعلمون ما بینه و بینها من التفاوت، یا اینکه شما میفهمید که بین خدا و این سنگی که خودت تراشیدی فرق است. آخر چطور اینه با او یکی درست کردی؟ میگه هر دو خدایند. اون قصه هم که گفتم الان میگم الان، اون سید از همشهر خودم بودم، معروف اینجوره. این رسته از حرم حضرت امیر رو، اتفاقا عکس حضرت امیر اونجا زده بود تو حرم، پسرش یک نگاهی کرد بود بابا بابا علی هم به هیکل تو بوده، زد تو سرش، بود خاک تو سره، اگر تو جوان مرگ باشیم برای از علی هم کم تر میکنی. حالا میگه او مثل من نیشه، خب علی تو میگه مثل تو بوده، نه خیر من از علی بهترم. و انتم تعلمون ما بینه و بینها من التفاوت، شما میفهمین بین این سنگی که خودت تراشیده ای با ذات اقدس الهی تفاوت هست. چطور میگه هر دو مثل همن؟ نب به منی مثلیت اصلا، نب یعنی نب به نب یعنی مثل هم. خب حتی ذهب کثیر من النحات ان تجرد الاسمیت عن الواو ضعیفون، به اندازه اولا هست آوردن واو که بعضی ها افراد کردن، گفتن اصلا بیواو غلط هست، ضعیف را سید نعمت الله مرحوم در شهر سید علی خان در شهر سمدیه میرسه، ضعیف در اصطلاح ادبا اونیست که لم یثبت من العرب، از عرب ثابت نشده باشد. لذا میگد خلوب جمله اسمیه از واو ضعیف است، اصلا یعنی از عرب صادر نشده. میگیم کلم تو فوه و الافیه چکار میکنی؟ اودوه و الابده اینا عجم ها گفتن، ما بینا کاری نداریم. ولی حتی ذهب کثیر من النحات الى ان تجرد الاسمیت من الواو ضعیفون. خیلی خوب، قال عبدالقاهر برای فردا.